رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار دارد و یک ششم وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. کوروراینا نام یکی از مناطق باستانی شینجیانگ است. صدها جنگجو در میدان نبرد در بیابان زره‌های طلایی بر تن دارند و پیش از تصرف کوروراینا از پای نمی‌نشینند و عقب نشینی نمی‌کنند. این تصویر کوروراینا در ذهن چینی هاست. در تاریخ چین کوروراینا هزاران بار میدان نبرد امپراتور هان و کشورهای دیگر و محلی برای به انجام رساندن مأموریت سربازان چینی به شمار می رفته است. اما در میان چینی ها کسی نمی دانست که کوروراینای دیگری که فاقد ابریشم و سفال و خط بود وجود داشته است.
هیچ فرهنگ و تمدنی مانند شهرک کوروراینا وجود نداشت. در اینجا فقط مقداری پشم، پارچه، نمد، دستسازهای چوبی، وسایل حصیری، هنرهای دستی استخوانی و تعدادی ظرف مسی پیدا شده است. کوروراینا روابط نزدیکی با تمدنهای روم و یونان باستان داشته و هیچ نقطه اشتراکی با فرهنگ هان ندارد. سوئن هدین 100 سال پیش کوروراینا را کشف کرد و وارد لوپنور در شرق بیابان تکلمه‌خان شد. هدف سفر او یافتن پاسخی برای نوسان‌ها و تغییرات لوپنور در گذر زمان بود. بیلچه حفاری او در محل اقامت آنها جا مانده بود. اورودک بلد اویغور او آن را برایش آورده بود. در گرگومیش صبح اورودک بیلچه را یافته بود و گرد و غبار طوفان همه جای بیابان را فرا گرفته بود. اورودک نمی‌دانست که هدین در این غبار به کدام سو رفته و چقدر از محل استقرار گروه دور شده است. وقتی وزش باد آرام گرفت، او خود را در برابر یک بیابان خشک و بایر دید. اورودک چند تکه چوب نگاشته یافته بود و هدین برخی از حروف یونانی را روی آن خوانده بود. او حد زده بود که تمدنی در زیر شنهای بیابان خوابیده است.
هدین تصمیم گرفت سال آینده به این منطقه بازگردد، زیرا ذخیره آب و غذای آنها دو روز بیشتر دوام نمی آورد. در مارس 1901 میلادی هدین به کمک اردک به این سرزمین بازگشت. هدین چوب نگاشته های هان و زبان چولو را در اختیار زبانشناسان آلمانی قرار داد و پس از مطالعات فراوان معلوم شد این بیابان همان کوروراینای ناپدید شده معروف در تاریخ است. کوروراینا در رویای هزار ساله فرو رفته بود. کوروراینا پس از 1500 سال ناپدید شدن در تاریخ چین با تلاش سون هدین از خواب تاریخی خود برخاست و جهان را به شگفتی واداشت. صدها جنگجو در میدان نبرد زره های طلایی بر تن دارند و هرگز پیش از تصرف کوروراینا عقب نشینی نکردند. این توصیفی بود که چینی ها از این شهر داشتند، اما آنها هرگز نمی دانستند این شهر کجاست و چگونه شهری است.
شهری چنین مهم و سرشار از افسانه ها و داستان ها در تاریخ چین ناپدید شد که در نوع خود اتفاقی خارق العاده است. اولین گواه وجود کوروراینا به سده دوم پیش از میلاد باز می گردد. بنابر کتاب شیجی، سرگذشت شیونو، مدون شاه شیونو در سال 176 قبل از میلاد در نامه‌ای به امپراتور وو از سلسله هان نوشته است که کروراینا، وونسون، هوجیه و 26 شهر و استان دیگر به تصرف هونها در آمده است. در این نامه نام کروراینا آمده اما به محل آن اشاره‌ای نشده است. نام کروراینا 400 سال بعد و در سده دوم میلادی وارد کتاب‌های غربی شد. کلودیوس پولمایوس، جغرافیدان یونانی، در کتاب اسناد جغرافیایی نام کروراینا را به صورت خاورانای ثبت کرده است. مطالعات کارشناسان در این زمینه نشان می‌دهد که این نام از یک بازرگان پیه گوسفند که در راه ابریشم بسیار رفت آمد می‌کرده گرفته شده است، اما تا به امروز خاستگاه نام کروراینا نامعلوم است.
در بخش نگاهی به چین، سرکار خانم اصفهانی در مورد یکی از معابد کشور چین صحبت میکنن. بشنوید. معبد بودایی جانگوا در فاصله 12 کیلومتری شمال شرق پینگیاو در روستایی به نام هاودونگ واقع شده است و به دلیل سبک معماری منحصر به فرد و همچنین تعدد مجسمه های رنگی و قدیمیش بسیار معروف است. این مجموعه در زمینی به مساحت تقریبی 10800 متر مربع ساخته شده و شامل چندین سالن اصلی و فرعی به انضمام دو حیاط موازی بین ساختمان هاست. در بخش جلویی که در ورودی معبد نیز محسوب می شود، سالن تیان وانگ یا پادشاه آسمانی قرار دارد. در داخل این ساختمان که در سال 963 میلادی ساخته شده، 4 مجسمه وجود دارد. در سمت راست سالن، برج تبل و در سمت چپ آن، برج ناقوس قرار گرفته است. مهمترین بخش معبد، سالن وانفو یا 10000 بودا نام دارد که یکی از قدیمی ترین بناهای چوبی در چین است. ارتفاع این بنا حدود 8 متر و اندازه ابعاد آن 10.8 × 11.6 متر است. این سالن در بخش مرکزی مجموعه واقع شده و 11 مجسمه رنگی مربوط به 5 پادشاهی را در خود جای داده است. مجسمه بودای نشسته، شاگردان و ملازمان بودا که در دو طرف آن قرار گرفتند و همچنین مجسمه نگهبانان آسمان از آن جمله هستند. در نزدیکی در ورودی سالن درختی وجود دارد که به دلیل شکل خاص شاخه های آن به درخت اژدها معروف است و با اینکه نزدیک به 1000 سال از عمر آن می گذرد هنوز سرسبز و پابرجاست. در بخش پشتی سالن وانفو بنای دیگری وجود دارد که 3 مجسمه از بودا در حالتهای متفاوت را در خود جای داده است و به همین دلیل به آن سالن سانفو یا 3 بودا گفته می شود. قدمت نقاشی های دیواری این سالن به سلسله مینگ باز می گردد و بیانگر مراحل زندگی بودا است. 2 سالن کوچکتر به نام های
گوانیین و دیسانگ به ترتیب در شرق و غرب سالن سانفو قرار دارند و کل معبد با دیوار احاطه شده است.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
قصه ثروت بر اساس داستانی از ادبیات کهن چین.
در دهی دور مردی به نام شیندی با همسرش اویوی زندگی ساده‌ای می‌کرد. اون هر روز با سختی تمام نان خودش و همسرش رو در می‌آورد. با وجود این اونها همیشه شاد بودن و زندگی راحتی داشتن. تا اینکه یه روز که شیندی از جنگل می‌گذشت، ناگهان مقداری سکه طلا پیدا کرد و با خوشحالی اونها رو برداشت و به طرف خونه رفت.
آمی جان
سلام شیندی.
سلام.
خسته نباشی، زود برگشتی.
آمی جان بیا اینجا، کارت دارم.
چی شده؟
راستش من یه مقدار سکه طلا پیدا کردم، نگاه کن اینا رو.
این همه سکه؟ صد تا
شدن بیشتر، 300 تا است. باش میتونیم زندگیمون رو بسازیم آمی جان.
یه خونه یه قشنگ میخریم
با چند تا مستخده. رابی
اون شب شیندی و اویمی هزاران رویا برای خودشون بافتن و تا نزدیک صبح بیدار بودن. صبح که شد اونا میخواستن جایی برای پنهان کردن سکه ها انتخاب کنن که این کار موجب اختلاف نظرشون شد.
به نظرم باید پولا رو توی اتاق خواب نگه داریم.
میگم هر دوستی اول اتاق خوابو میبینه، بیا بذارش توی آشپزخونه.
اگه بخواد برای یه کارت برداره چی حتما میبیندش. میخوای بذاریمش همینجا بمونه؟
اینجا کلی آدم میاد و میره، بذارش توی لونه یه مرغ.
نه مرغا که سر پاره میکنم. بذار فعلا بذاریم این زیر سر خودم. میخوابیم تا یه فکری بالش میکنیم.
باشه.
احساس عجیبی بین اونها شکل گرفته بود. دیگه حتی شیندی و اویمی به همدیگه اعتماد نداشتن و حس میکردن نکنه اون یکی میخواد سکه ها رو برداره.
کجایی؟ شیندی؟
دارم میرم صورتم رو آب بزنم.
پس سکه ها رو کجا میبری؟
میترسم تو این فاصله یه وقت دزد بیاد زن. تو چرا حالا جلو در وایسادی؟
از دور مراقبتم، اگه دزده اومدن سکه ها رو ازت.
دزده اگه بیان اول میان سراغ تو زن.
اون دو نفر چند روزی با این خیالات نتونستن استراحت کنن و حتی دیگه همدیگر رو ترک نمی کردن تا مبادا اون یکی سکه ای برداره. زندگی خوش اونها تبدیل شده بود به یه زندگی سخت. اونا برای اینکه این مشکل رو حل کنن پیش مرد کوهستان رفتن. اون پیرمرد عاقلی بود که برای هر کاری راه حلی داشت.
یعنی الان شما مشکلتون اینه که چند روز نمیتونید بخوابید؟
نه 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 اینکه نه تنها نمیتونیم بخوابیم، دیگه تو کارم نمیتونیم بکنیم و واقعا راه حلشو نداریم.
کیسه یه سکه ها رو بده به من.
برای چی؟
مگه نمیخوای مشکل رو حل کنم؟ کیسه یه طلا رو بده به من دیگه.
مرد کوهستان سکه ها رو از زن و شوهر گرفت و اونها رو ته دره پرت کرد.
وای چی کار کردی؟
چی کار کردی؟
تمام سکه
نگران نباش، نگران نباشین دی. تو تازه خوشبخت شدی. بله، از امشب میتونی مثل قبل راحت بخوابی بدون اینکه فکر کنی که کسی میخواد سکاتو بگیره. ثروت و پول برای بعضیا میتونه باعث دردسر بشه.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق، بشنوید.
با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند برنامه مروارید شرق، و امیدوارم که بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، از جمله بخش گزارشی که تقدیم شما میکنم. و در این گزارش هم میخوایم صحبت‌های جناب دکتر مظاهری رو بشنویم از کارشناسان و فعالان حوزه فرهنگ و تمدن کشور چین. در این گزارش برای شنوندگان خوبمون به چه مباحثی اشاره خواهید کرد؟
بله، من آخرین مطلبی که در برنامه قبل عرض کردم بحث نهضت فرهنگ جدید چین بود که روز 4 می در چین این رو جشن میگیرن و آغاز شد و در محافل ادبی چین هنوز به عنوان نهضتی جدید در حوزه فرهنگی شناخته میشه.
در ارتباط با بحث نخستین کتابی که به زبان فارسی در کشور چین مورد توجه قرار گرفتن، بعد نیست اشاره و توضیح داشته باشید.
بله، بعد از آغاز نهضت فرهنگ جدید چین که اتفاقی بزرگ در فرهنگ چین تلقی میشه، نخستین کتاب ادبیات فارسی که در محافل چین مورد توجه قرار گرفت رباعیات خیام بود. فردی، استادی به نام آقای گو مورو، نخستین شاعر نوین نهضت فرهنگی جدید چین و فردی بسیار مشهور در حوزه ادبیات کشور چین، برای اولین بار این کتاب رو به زبان چینی برگرداند و ترجمه کرد. متن ترجمه شده اون در مدت بسیار کوتاهی بیش از 50 بار تجدید چاپ شد و این کار شایسته حادثه بزرگ در نهضت فرهنگی چین محسوب میشه. مترجم در مقدمه و دیباچه این کتاب نه تنها شرح حال خیام شاعر بزرگ پارسی زبان رو نوشته، بلکه در مورد منابع رباعیات خیام هم توضیح داده. تبع نشر این کتاب در محافل ادبی معاصر چین آنچنان عکس العمل وسیعی داشته که برخی از ادبای چینی مثل فردی به نام استاد وینا دو طی مقالات متعددی درباره این کتاب به صورت همه جانبه به تفسیر، ارزیابی و پرداخت متن ترجمه شده رباعیات خیام بزرگ ایران پرداخته است. در سالهای 1925 فردی استادی به نام شودی شان، دانشمند مشهور محافل ادبی معاصر چین، در مقاله تحت عنوان نمونه تئاتر هند و نفوذ آن در تئاتر چین به روشنی گفته که من شک و تردید دارم که نفوذ داستان‌های ایرانی در داستان‌های چینی از نفوذ داستان‌های هندی بیشتر باشد. این فرد با دلایلی که در اون کتاب میاره اثبات میکنه که داستان‌هایی که از زمان قدیم هم پیش از اسلام هم پس از اسلام وارد قصص و داستان‌های چینی شده آنچنان وسیع‌اند که بخش مهمی از فرهنگ چین رو قبضه کرده و برای خودش نگه داشتن. هرچند نکات مشابه بین داستان‌ها و نثرهای چینی و فارسی و هندی زیاد نیست، ولی موضوعات و شکل اشعار و شکل بیان این دو آنچنان به هم تأثیر گذاشته که در این مقاله به شدت و به جرأت این دانشمند بزرگ و با جسارت بسیار این موضوع رو بیان میکنه.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجددن اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
بنا به آمار کمیته بهداشت و سلامت ملی چین، ظرف 24 ساعت 24 بهمن شمار موارد جدید ابتلا به کرونا ویروس 2019 در خارج از استان خوبی در سرزمین اصلی چین 267 مورد بوده که به معنی ادامه کاهش شمار مبتلایان جدید در دهمین روز متوالی است. آمار موارد جدید ابتلا به کرونا ویروس 2019 طی 10 روز گذشته بدین ترتیب بوده است: 890 مورد در 14 بهمن، 731 مورد در 15 بهمن، 707 مورد در 16 بهمن، 690 مورد در 17 بهمن، 558 مورد در 18 بهمن، 509 مورد در 19 بهمن، 444 مورد در 20 بهمن، 381 مورد در 21 بهمن، 377 مورد در 22 بهمن و 312 مورد در روز 23 بهمن ماه. از روز 15 بهمن تا 25 بهمن بیمارستان خوشنشن که دولت چین ظرف 10 روز به منظور درمان مبتلایان به کرونا ویروس 2019 ساخت، 1000 بیمار پذیرش شده و تا بعد از ظهر روز پنجشنبه 24 بهمن 7 نفر از آنها درمان و از بیمارستان مرخص شدند. اخیراً دولت انگلستان و کمیسیون اروپا اسناد سیاسی را درباره سازندگی زیرساخت فناوری نسل 5 صادر کردند. رسانه‌ها و کارشناسان محلی به طور کلی معتقدند این اسناد سیاسی در واقع چراغ سبزی برای مشارکت شرکت هواوی چین در سازندگی زیرساخت فناوری نسل 5 است. در روز 24 بهمن برونو لومیر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، در مصاحبه با رسانه‌های گروهی فرانسه گفت هواوی از تامین کنندگان تجهیزات فناوری نسل 5 فرانسه مستثنا نخواهد بود. برونو لومیر گفت که فرانسه در توسعه شبکه مخابرات نسل 5 بیشتر از تامین کنندگان اروپایی حمایت می‌کند که قابل درک است، اما از دیدگاه فناوری و قیمت اگر هواوی پیشنهاد و گزینه بهتری ارائه دهد می‌تواند وارد شبکه مخابرات نسل 5 فرانسه شود.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
ماه رجب ماه بزرگ خداست، ماه نزول رحمت الهی و ماه مولود کعبه.
خبر کنید بندگان خدا را، این الرجبیون،
این الرجبیون، این اهل الصفا.
ماه امید به رحمت و مغفرت الهی می آید. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
یا من ارجوه لکل خیر،
یا من ارجوه لکل خیر.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین.
از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
بدعاء و خضوع و رجاء و یقین، اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين، جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. ساعت 20:28:55 است و ما از تهران شبکه رادیوی فرهنگ همراه شماییم.